درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، غزل شماره 300 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی رو سرآغاز جلسه 379 درس مثنوی می‌سازیم. تا تو حریف من شدی ای مه دلستان من، همچو چراغ می جهد نور دل از دهان من. ذره به ذره چون گوهر از تف آفتاب تو، دل شده از سر به سر آب و گل گران من. پیشتر آدمی بنه آن بر و سینه بر برم، گرچه که در یگانگی جان تو وست جان من. در عجبی فتم که این سایه کیست بر سرم، فضل تو هم ندا زند کان من است آن من. از تو جهان پر بلا همچو بهشت شد مرا، تا چه شود ز لطف تو صورت آن جهان من. تاج من است دست تو چون بنهیش بر سرم، طره توست چون کمر بسته بر این میان من. عشق برید کیسم، گفتم هی چه می کنی، گفت تو را نبس بود نعمت بی کران من. برگ نداشتم دلم می لرزید برگ وش، گفت مترس کامدی در حرم امان من. در برتان چنان کشم که از بر و برگ وارهی، تا همه شب نظر کنی پیش طرب کنان من. بر تو زنم یگانه ای مست ابد کنم تو را، تا که یقین شود تو را عشرت جاودان من. سینه چو بوستان کند دمدمه بهار من، روی چو گلستان کند خمر چو ارغوان من. اینم شعر زیبا و آهنگین و درجه اول مولانا از غزلیات شمس. اما مثنوی میرسیم یا رسیده ایم به بیت 2754 و این عنوان جواب گفتن انبیا طعن ایشان را و مثل زدن ایشان را. اینا یعنی مردم سبا، اهالی نامحترم سبا که فراوانی نعمت مستشون کرده بود، آسایش اونا رو از خدا غافل کرده بود و حتی زحمت یک شکر و یک سر به سجده گذاشتن رو به خودشون نمیدادن در پیشگاه الهی. هرچه انبیا نصیحتشون میکردن اینا مسخره میکردن، انکار میکردن و انبیا براشون دلیل میآوردن، می گفتن ما از پیش خدا اومدیم، اینا می گفتن که شما هم حکایتتون حکایت همون خرگوشه است که رفته بود سراغ پادشاه پیلا، گفت من از پیش ماه اومدم، من رسول ماهم. تهدید کرد پیلا رو به دروغ و پیلا هم احمق بودن، باور کردن، از میدون در رفتن. شما فکر کردید ما هم مثل اوناییم؟ این جوابی بود که به انبیا میدادن. حالا انبیا چی گفتن در جواب؟ انبیا گفتند آوه پند جان، سختتر کرده سفیهان بندتان. این بیت رو نوبت قبل خوندیم. ای دریغا که دوا و رنجتان گشت زهر قهر جان آهنجتان. آهنجیدن در زبان فارسی به معنای بیرون کشیدن چیزی از یه چیز دیگره، بیرون کشیدنی که تا حدی با فشار و سختی همراه باشه، اینو میگن آهنجیدن. و از این آهنج، از این پسوندواره آهنج مشتقات و ترکیبات زیاد ساختن، در ده خدا ذکر شده. و این کلمه با فرهنگ و آهنگ و اینا هم همریشه است. و یک کلمه ای هم در فارسی داریم، فارسی قدیم، شفشاهنج یا شفشاهنگ. این همونه که استاد کارا توی مغازه های آهنگری بهش میگن حدیده، که یک قطعه آهنی سوراخ های به اندازه های مختلف داره و وقتی بخوان یه سیم رو قطرش رو کمتر کنن و نازکتر کنن، از سوراخ‌های حدیده این رو عبور میدن، از اون ور با گازنبر سر سیم رو میگیرن، از سوراخ تنگ به زور بیرون میکشن، یعنی می آهنجن. یعنی آهنجیدن همین رد شدن از یک معبر تنگه، این رو از اون طرف بیرون میکشن، این سیم نازکتر میشه. این ابزار رو هم بهش میگن شفشاهن، که حالا اسمش حدیده است. اون وقت جان آهنج یعنی بیرون کشنده جان. ای دریغا که دوا در رنجتان، میگه ما خواستیم در بیماری شما، رنج یعنی مریضی، اینجا دوا در بیماری شما مبدل به عکس شد. چی شد؟ گشت زهر قهر جان آهنجتان، یعنی دوا جان آهنج شما شد، یعنی باعث جان کندنتون شد، انگار جونتون رو کشید بیرون. زهر قهر جان آهنج شما شد. قهرم یعنی مثلا خشم و فشار. ظلمت افزود این چراغ آن چشم را، چون خدا بگماشت پرده خشم را. یعنی ما چراغ آوردیم که چشم شما روشن بشه، ولی این چراغ باعث شد که کوری شما بیشتر بشه. ظلمت افزود این چراغ آن چشم را. چرا؟ چون خدا یه پردهی جلوی چشم شما آویخته بود. خدا از خشم جلوی چشم شما پرده آویخته بود. این اشاره به آیه قرآنی که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، آیه سوره بقره. بعد انبیا گفتن که بله، شما برعکس شده کارتون. شما میگید که ما اومدیم به شما آقایی بفروشیم، شما میگید ما دروغ میگیم، ما میخوایم ریاست کنیم بر شما، یه چیزی تراشیدیم و بافتیم از خودمون که خدایی هست و ما رسول خداییم و اومدیم شما رو نصیحت کنیم و دلالت کنیم. حرف شما اینه. چه رئیسی جز خواهیم از شما، که ریاست من فزون است از سما. چه شرف یابد ز کشتی بحر دور، خاصه کشتی ز سرگین گشته پر. گفتن که ما چه ریاستی از شما میخواییم؟ چه توقعی ما از شما داریم؟ این ریاست شما چه ارزشی داره؟ چه مقامی محسوب میشه برای ما؟ ما مقامی که داریم، ریاستی که داریم از آسمونم برتره. ما که از پیش خدا اومدیم، ریاست ما فزون است از سما. ما یه مقامی داریم که این ریاست شما پیشش هیچه. ریاست شما به چه درد ما میخوره که شما فکر میکنید که حالا ما به طمع ریاست یه دروغی بافتیم؟ چه شرف یابد ز کشتی بحر دور؟ یه دریایی رو تصور کنید پر مروارید، دریایی که آکنده از مروارید بشه. حالا یه کشتی تو این دریا ربونه باشه، اون دریا چه احتیاجی به این کشتی داره؟ اونم نه یه کشتی معمولی، کشتی که بارش همه سرگین باشه. اشاره به آدم هاست که دیگه همینطورن. سرگین مدفوع حیواناتو میگن. یک کشتی که بارش هم اینقدر عفنه، اینقدر بی ارزشه. حالا یک کشتی اینجوری رو دریا به چه درد دریا میخوره که دریا بخواد از این کشتی یه سودی ببره؟ چه شرفی آبد ز کشتی بحر دور؟ خاصه یعنی اونم خاصه کشتی ز سرگین گشت پر. ای دریغان دیده کور و کبود، آفتابی اندرو ذره نمود. انبیا افسوس می‌خوردن که چقدر جای تأسفه که این چشم کور و کبود شما. کور و کبود یعنی ناقص و کج و موج و به درد نخور. مولانا هر وقت خواهد بگی یه چیزی خلاصه بیهوده است، یه مور کور و کبود روش میزنه. چه دریغ آید، ای دریغان دیده کور و کبود، آفتابی اندرو ذره نمود. ما آفتاب نشون شما میدیم، شما اینو ذره میپندارید. این عیبت چشم شماست. زادمی که بود بی مثل و ندید، دیده ابلیس جز تینی ندید. چشم دیوانه بهارش دی نمود، زان طرف جنبید کورا خانه بود. میگه این اتفاق برای شیطانم افتاد. شیطان وقتی چشمش به آدم افتاد، حقیقت آدم رو ندید، نتونست حقیقت آدم رو درک بکنه. آدم یک موجود یگانه بود، آدم یه تافته جدا بافته بود. نوبت‌های قبل مفصل راجع به تافته جدا بافته بودن انسان صحبت کردیم. آدم بی مثل بود، بی ند بود. ند و ندید یعنی همتا، جمعش هم انداده، در قرآن هم آمده انداد. آدم بی مثل و ندید بود، یعنی بی مانند بود. این آدم بی مانند رو وقتی ابلیس دید، او رو فقط آب و گل دید. دیده ابلیس جز تینی ندید، هیچی از حقیقت آدم ندید. چشم دیوانه، دیو به معنای شیطانه. غالبا در مثنوی دیو به معنای شیطانه، یعنی چشم شیطانی، اون چشمی که حقیقت رو نمیتونست ببینه. چشم دیوانه باعث شد که شیطان بهار رو دی ببینه. چشم دیوانه بهارش دی نمود، بهار رو در نظرش زمستان جلوه داد. زان طرف جنبید کورا خانه بود، رفت به سمتی گرایش پیدا کرد که اونجا خونش بود، یعنی به اون سمتی که تعلق خاطر داشت گرایش پیدا کرد. شیطان گرایش به سمت آب و گل داشت، یعنی چون کبر و غرور داشت این باعث انحرافش شد، چون این سمتی یعنی این طرفی غش کرد. خلاصش همچین رک و پوسکندش. زان طرف جنبید کورا خانه بود، یعنی به جای اینکه اون بعد الهی و ملکوتی انسان رو ببینه، بود طبیعت و آب گلی شدید، این طرف قش کرد، زان طرف جنبید کوراخانه بود. ای بسا دولت که آید گاه گاه، پیش بی دولت بگردد او ز راه. میگه که خیلی وقتا اتفاق میفته که یک دولتی، دولت یعنی عزت، قدرت، شوکت، اینجا معنی سعادتمندیه، یه سعادتی پیش یه بدبختی میاد، نصیب یه بدبختی میشه، اما این راه خودش کج میکنه، بگردد اوز راه، یعنی اصلا عنایت نمیکنه، استقبال نمیکنه، نمیپذیره، میره یه راه دیگه ای میره. ای بسا معشوق کاید ناشناخت، پیش بدبختی نداند عشق باخت. یه معشوقی عالی اما به صورت ناشناس میاد پیش عاشق، اما این عاشق بیچاره بدبخت گمراه اصلا نمیدونه که وقت عشق بازیه، قدر نمیدونه این حضور معشوق رو. این غلط ده دیده را حرمان ماست، وین مقلب قلب را سوء القضاست. خب کی چشم ما رو گمراه کرده؟ کی چشم ما رو به اشتباه انداخته؟ غلط ده دیده ما کی بوده؟ این غلط ده دیده را حرمان ماست، یعنی محرومیت ما، بدبختی ما و بی سعادتی ماست که باعث شده چشمامون اشتباه بکنه، و این که قلب ما زیر و رو شده و وارونه شده، قلب ما در واقع درک نمی کنه، اینم بدبختیه. سوء القضا یعنی قضای بد، یعنی این یک به اصطلاح بیچارگیه که باعث شده چشم و دل ما اینطور گمراه بشه. انبیا خطاب به مردم سبا گفتن چون بت سنگین شما را قبله شد، لعنت و کوری شما را ذله شد. گفتن که شما به لعنت و کوری مبتلا شدید. چرا؟ چون به جای اینکه خدا رو بپرستید بت سنگی میپرستید، قبله شما شده بت سنگی، چون بت سنگین، اینجا سنگین به معنی پروزن نیست، یعنی سنگی، البته اون سنگینم، سنگینیم از سنگ گرفته شده دیگه، اصلا سنجیدن یعنی سنگیدن، چون با سنگ وزن می کردن و با سنگم می شمردن در قدیم، اون وقت محاسبه و توزین رو از همین کلمه سنگ گرفتن، سنگ و سنج، سنجه، سنجش، سنگیدن، اینا همه از سنگ گرفته شده. و عجیب اینه که در عربی هم همینطوره، در لاتین هم همینطوره. در عربی حسا با های حتی و ساد به معنی سنگ ریز است، اون وقت شمارش رو میگن احسا، احسا به معنی شمردن و حساب کردن، ریشش حساس به معنی سنگ ریزه. احسائیم که قدیم به آمار میگفتن احسائیه، از همین ریشه حساس. در لاتین کالکول به معنی سنگ ریزه است، C-A-L-C-U-L، کالکول. اون وقت به علم حساب میگن کالکولوس، کالکولوس، و در دانشگاه ها الان میخونن کالکولوس، اصلا یه درسه، هم در لاتین هم در عربی هم در فارسی ریشه این کلمه از سنگه. اینم یه نکته زبانی، برگردیم به بت سنگین، یعنی بت سنگی. چون بت سنگین شما را قبله شد، یعنی شما از وقتی که قبلتون رو بت سنگی قرار دادید، لعنت و کوری شما را زله شد. زله یعنی سایبان، یعنی رفتید زیر سایه لعنت و کوری، یعنی به لعنت و کوری مبتلا شدید. چون بشاید سنگتان انباز حق، چون نشاید عقل و جان همراز حق. انبیا به اینا گفتن که شما یه سنگی خودتون درست کردید، این سنگو شریک خدا قرار دادید، گفتید که این بت ماست، چطور یه سنگ میشه انباز حق باشه اما عقل و جان پیغمبران نمیشه همراز حق بشه؟ یعنی عقل و جان پیامبران فاصلش تا خدا بیشتر از فاصله بت سنگی شما تا خداست. شما بت سنگی رو واسطه بین خودتون و خدا قرار میدید، میگید این بت ها ما رو رامون رو وا میکنن سمت خدا. اون وقت انبیا که میگن به عقل و جان ما خدا وحی کرده و ما از طریق دل و جانمون با خدا مرتبط هستیم، اینو قبول ندارین اما ارتباط سنگ و خدا رو میپذیرید، ارتباط دل و خدا رو نمیپذیرید. پشه مرده هما را شد شریک، چون نشاید زنده همراز ملیک. نه اینکه این مردم سبا قبلا به انبیا طعنه زده بودن که مغز خر خوردیم تا ما چون شما پشه را داریم همراز هما. همین جلسه قبل گفتیم دیگه، گفتیم این مردم سبا به انبیا میگفتن شما فکر کردید ما احمقیم که بیایم بگیم پشه همتراز هماست، پشه با هما جفت میشه. اینو مردم سبا میگفتن. انبیا میگفتن که شما نه فقط پشه رو هم سنگ مرده هم سنگ هما کردید و شریک هما کردید، پشه مرده رو هم همراز هما کردید و شریک هما کردید. پشه مرده یعنی چی؟ یعنی بت سنگی. این بت سنگی شما پشه مرده است، شما اینو شریک هما کردید، انباز حق کردید. اون وقت باورتون نمیشه، قبول نمی کنید که یک جان زنده، حقیقت حیات، این همراز ملیک باشه، یعنی ملیک و سماوات و الارض، خداوند آسمان ها و زمین. دل زنده پیغمبر این همراز خدا شده باشه، اینو نمیتونید هضم کنید اما اونو هضم میکنید. یا مگر مرده تراشیده شماست، پشه زنده تراشیده خداست. لابد شما میگید پشه با هما جور نمیاد، ولی این پشه زنده است که با هما جور در نمیاد. اگه پشه مرده باشه جور در میاد. اون پشه مرده ای که بت سنگی تراشیده شماست، چون این بت سنگی که شما میپرستید این یه پشه مرده ای که تراشیده شماست. اگه زنده بود مال خدا بود میگید نمیشه، اما اگه مرده باشه و تراشیده شما باشه میگید میشه. یا مگر مرده تراشیده شماست، پشه زنده تراشیده خداست. یعنی چون اون ساخت خداست قبولش ندارید، ساخت خودتون رو خیلی مهم میدونید، عاشق خیشید و صنعت کرد خیش. دم ماران را سر مار است کیش. میگه خیلی خودتون رو قبول دارین، خیلی خودشیفتگی دارین، عاشق خیشید، عاشق صنعت کرد خیشید، یعنی عاشق دست ساخته های خودتونین، اون چیزی که خودتون ساختید و نتیجه صنعت شماست. صنعت کرد مثل کار کرد، مثل عمل کرد، یعنی محصول صنعت، یعنی مصنوع، یعنی شما عاشق خودتونین و عاشق اون چیزایی که خودتون درست میکنین، یعنی انقدر خودمحورید. میگه این حکایت ماراست، مارا حلقه میزنن دور خودشون، دومشون رو میچسبونن به سرشون، یعنی دومشون رو به پای سر خودشون میگذارن، یعنی خودشون پیش خودشون تعظیم میکنن، سر خودشون رو سرور خودشون میشناسن. به اصطلاح خیلی به تعبیر عامیانه بخوام بگم، خودشون برای خودشون نوشابه وا میکنن. یعنی ماری که دومش رو همیشه میذاره کنار سرش، همون غیر خودش کس دیگر رو قبول نداره. دم ماران را سر مار است کیش. کیش یعنی آیین، یعنی قاعده و رسم و ناموس و به اصطلاح آیین مارا اینه که سر خودشونو خیلی قبول دارن. نی در آن دم دولتی یا نعمتی، نی در آن سر راحتی یا لذتی. گرد سر گردان بود آن دم مار، لایقند و در خورندان هر دو یار. میگه که نه اون دم خیری توش هست، نه اون سر آسایشی. نی در آن دم دولتی یا نعمتی، نی در آن سر راحتی یا لذتی. یعنی اون دم به این سر میاد، این سرم به اون دم میاد، این دم به اون سر و اون سر به این دم ارزانی. گرد سر گردان بود آن دم مار. میگه اون دم مار گرد اون سر حلقه میزنه، گرد میشه. لایقند و در خورندان هر دو یار، یعنی اون سر به درد این دم میخوره، این دم هم به درد اون سر میخوره، اینا به هم میان. آنچنان گوید حکیم غزنوی، در الهی نامه گر خوش بشنوی. کم فضولی کن تو در حکم قدر، در خور آمد شخص خر با گوش خر. مولانا از سنایی مکرر نام میبره. در واقع مولانا ادامه سنایی است. عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. اگر حالا این شعر منسوبه به مولاناست، مال مولانا باشه، ولی مسیر همینه. یعنی عطار آمده و سنایی آمده و مولانا ادامه و تکامل اون راهیه که عطار و سنایی پیموده بودن. مولانا اشاره میکنه به الهی نامه سنایی. الهی نامه نام دیگری است بر این کتاب حدیقت الحقیقه و شریعت الطریقه سنایی. این حدیقه سنایی بسیار معروفه. سنایی در اینجا یه داستانی آورده، گذاشته داستان باستان. یه چند بیت رو من از سنایی میخونم که مستند مولاناست. سنایی گفته که ابلهی دید اشتری به چرا، گفت نقشت همه کج است چرا. یه شتری داشت چرا میکرد، یه نادونی به این شتره گفت همه جاد کجه، همه جاد عوضیه. گفت اشتر که اندر این پیکار، این پیکار همونه که میگیم چالش این روزا، گفت اشتر که اندر این پیکار، عیب نقاش میکنی هشدار. در کجیم مکن به نقش نگاه، تو زمن راه راست رفتن خواه، یا تو زمن راه راست رفتن خواه. نقشم از مصلحت چنان آمد، از کجی راستی کمان آمد. تو فضول از میانه بیرون بر، گوش خر در خور است با سر خر. این شتره به این نادانی که عیب جویی می کرد گفت که این کج و کلگی من مصلحته، این لازمه اون مقصود از خلقت منه. من اگه قرار بشه راه راست برم، این نتیجه همین کج و کلگی منه. این پایی که میبینی این طوره اون طوره، این به اصطلاح قلم به سلم بستم من، این مصلحته. حالا یک کسی هم همینطور رفته بود سراغ شتره که این چه وضعیه، چرا تو اینقدر کج و کوله ای، این چه ترکیبیه؟ شتر گفتش که نقشم از مصلحت چنان آمد، از کجی راستی کمان آمد. میگه کمان خوب، کمان راست و درست اونی که کج باشه. اگه یک کسی بخواد کمون رو صاف کنه که دیگه کمون نمیشه، میشکنه. یعنی گفت که این کج بودن موضوعیت داره به قول علما. تو فضول از میانه بیرون بر، یعنی دخالت نکن، حرف زیادی نزن. گوش خر در خور است با سر خر، یعنی اگه میبینی گوش خر خیلی گنده است، یه چیز نکره، یه نتراشیده نخراشیده، یه این گوش خر تناسب داره با سر خر، این با همون سر خر به اصطلاح هماهنگی داره. این حرف شتر بود به اون ابله. مولانا هم عیناً همین حرف ارده تو شعر خودش، من تا وزن مثنوی با وزن حدیقه فرق میکنه. میگوید که آنچنان گوید حکیم غزنوی، در الهی نامه گر خوش بشنوی، کم فضولی کن تو در حکم قدر. تو در احکام قضا و قدر و تقدیر الهی دخالت نکن. در خور آمد شخص خر با گوش خر. اینجا شخص خر یعنی هیکل خر، اینجا یه وقت منظور شخصیت خر نیست، یعنی شخص خر یعنی این قالب خر با گوش خر تناسب داره. بعد در این باب یه چند بیتی میگه: شد مناسب عضوها و ابدانها، شد مناسب وصفها با جانها، وصف هر جانی تناسب بایدش، بیگمان با جان که حق بتراشدش، چون صفت با جان قرین کرده است او، پس مناسب دانش همچون چشم و رو. شد مناسب وصفها در خوب و زشت، شد مناسب حرفها که حق نوشت. اینجا مولانا یک درنگی میکنه و میخواد بگه که امور عالم که مخلوق خداونده با هم تناسب و هماهنگی داره و عضوها و بدنها با هم تناسب داره. حالا مولانا ابدان رو که خودش جمعه باز جمع میبنده، ابدانها، اینم جمع الجمعه. گاهی شاعرها از این کارا میکنن، میگه بین اعضا و هیکلها تناسبه. مثالش کدومه؟ همین مثال گوش خر و سر خره و هیکل خر. یعنی میخواد بگه بابا اون گوش باید در اون مجموعه اندام اون حیوان سنجیده بشه، اون مناسبه. و فقط هم یه مورد نی، در تمام موارد عضوها با بدنها مناسبه. من بارها عرض کردم خدمت شما، شما ملاحظه بکنید این سینه مادر که میخواد از سینه خودش به نوزاد شیر بده در کجای بدن قرار داره؟ تناسبش رو ببینید، جایی که مادر میتونه دو دستش رو زیر سر و پای نوزاد بکنه، تو بغل بگیره، چشمش رو به چشم این بچه بدوزه، مراقبت بکنه به شیر خوردنش و درست این رو زیر سینه خودش قرار بده. ببینید این عضو با بدن چه تناسبی داره. حالا فرض کنید که این سینه پشت مادر بود. اگه این دنیا بی حساب خلق شده، خب چرا این سینه نرفته پشت مادر؟ وقت تکلیف این بچه چی میشد؟ بله بله، یعنی اینقدر دقت در کاره. چون این تناسب هست، بعد عرض کنم که شد مناسب عضوها و ابدانها. حالا هر عضوی رو واقعا شما بگیرید همینطورا، خود این چشم رو نگاه بکنین، این چشم مثل یه دیدبانه. مگه نه این که دیدبان میره بالای بالا توی قلعه ها، از بالای برج نگاه میکنه به دور دست تا بتونه نظارت داشته باشه. این چشمم خدا آورده بالای بالا یه چند سان قبل از انتهای بدن، چشم رو اونجا گذاشته که دیدبان وجود آدم بشه. اگر کسی بخواد راجع به این تناسب عضو و بدن و تناسب جزو و کل، در واقع ارگانیسم یعنی همین دیگه، تناسب جزو و کل، اگه بخواد کسی صحبت بکنه، مثنوی 70 من کاغذ شود. این اینطوره، شد مناسب عضوها و ابدانها. وقت مولانا میگه همین تناسبی که بین اعضا و کل بدن هست، عین همین تناسب بین احوال و صفتها با جان و روح مردم هست. یعنی جان و روح هم با صفات آدمی تناسب دارن. وصف هر جانی تناسب باشدش، بیگمان با جان که حق بتراشدش. وصف یعنی صفت، اینجا وصف کردن نیست، یعنی صفت هر جانی، یعنی رفتارها و خصوصیات هر موجود زنده‌ای با اون جان تناسب داره. چرا؟ چون حق تراشیده این رو. همونطور که اندام جسمانی با کل بدن تناسب دارن، اوصاف روحی هم با کل روح و جان تناسب دارن. چون صفت با جان قرین کرده است او، پس مناسب دانش همچون چشم و رو. میگه چشم تو صورت چطور در جای خودش نشسته؟ صفتم با جان یه همچین تناسبی داره، یعنی نسبت صفت رو، که صفت رو اینجا باید بگیم خصوصیات روحی آدمی، خصوصیات روحی آدمی با جان آدمی همون تناسب داره که چشم و صورت با هم داره. شد مناسب وصف ها در خوب و زشت، شد مناسب حرف ها که حق نبشت. این عالم کتاب تکوینی خداست، موجودات عالم کلمات خدا هستند. خدا گفته کن، این کلمه کن که صادر شده، موجودات تکوین پیدا کردن. ماها همه یک کلمه ایم که با نفس رحمان خلق شده ایم. این عالم کتاب تکوینیه و همه حروفی که در این کتاب تکوینی آمده مناسبه، چیزی در این کتاب غلط نیست. ممکنه یه جاهایی فراز و فرود ببینی، خوب و زشت ببینی، ولی این خوبی و زشتی دست همن، تناسب دارن با هم دیگه و این تابلو در کل بهترین زیبایی رو داره. وجود و عدم اگه دست در گردن همن، این وجود و عدم، خوبی و بدی، خیر و شر، زشتی و زیبایی که در این مجموعه هست، این نهایت تناسبه. و این حروفی که در این نوشته به کار رفته، این کلام الهی، کلام تکوینی، این در نهایت تناسبه. این مفهوم یه مفهوم بسیار مهمیه، بسیار رایجیه و عرفا و حکمای ما همه این رو قبول دارن. این بیت معروف حافظم همین رو میخواد بگه که پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت. این خطا بر قلم سون نرفتن درست معنای همین مصرع دومه. شد مناسب حرف ها که حق نوشت، یعنی خداوند هر چی نوشته تناسب داشته، مناسب بوده و همون خطا بر قلم سن نرفتنه. اینی هم که میگه آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد، به معنای این نیستش که خدا خطا کرده بوده، پیر ما اومده و بزرگواری کرده، کرم کرده، چشم از خطای خدا پوشیده. ظاهر شعر اینجوریه، این رندی حافظ دیگه، یک جوری حرف میزنه که بالاخره یک قدری رندی میکنه، ولی منظورش اینه که این پیر ما نظرش پاکه. اصلا اون نظر پاک باعث میشه که دنبال خطا نیست. اینجا خطا پوش یعنی خطاجو نیست، یعنی خطابین نیست. یا اینکه این پیر نسبت به ماها خطا پوشه، یعنی آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد، یعنی چون پیر ماهاست خطاهای ما رو اغماز میکنه. این پیر در مقام تربیت وقتی ما شاگردان و اینا خطایی میکنیم، خطای ما رو میپوشونه، اما نظر پاکش وقتی به قلم سون میفته اونجا تصدیق میکنه. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. مولانا میگه شد مناسب وصف ها در خوب و زشت، شد مناسب حرف ها که حق نبشت.
آتش است این بانگ نادر نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
دیده و دل هست بین اصبعین، چون قلم در دست کاتب ای حسین. اصبع لطف است و قهر و در میان، کلک دل با قبض و بستی زین بنان. ما یه حدیث معروفی داریم، حدیث عرفانی و اخلاقی و ایمانی، شیعه نقل کرده، سنی نقل کرده. حاجی سبزواری در شرح مثنوی خودش و شاید در اسرار الحکم این حدیث رو نقل کرده، چند جورم آمده. اون شکلی که حاج مولا هادی نقل کرده اینه که قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبه کیف یشا، یعنی قلب مؤمن میون دو انگشت خداست و هر جوری که بخواد این رو در واقع نرم میکنه. وقتی میخواد بگیم یه چیزی تو مشت یکی مومه، میگن بین دوتا انگشتشه، یه شعری بود قدیم میخوندن، تا بودم بسته یه دست تو بودم، یه همچیزی میون پنجه و شست تو بودم. این میون پنجه و شست بودن یعنی همین بین اصبعین بودن، یعنی موم بودن، نرم بودن، مطیع بودن. شکل دیگه حدیث اینه: ان قلوب بنی آدم کلها بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبه کیف یشاء. یعنی دل مؤمن در اختیار خداست، تو مشت خداست. ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا از خود آدم به قلب آدم نزدیکتره، یعنی قلب ما در اختیار خداست. اون وقت این خداست که قلب رو به هر سمتی که بخواد میگردونه، میچرخونه. پس از خدا بخواید که دلتون رو نرم کنه، هموار کنه، حقیقت پذیر بکنه. دیده و دل هست بین اصبعین، هم چشما هم دلها بین دو انگشت خداست. چون قلم در دست کاتب، ای حسین. حسین اینجا به ضرورت قافیه اومده، یه جایی مرتضی میگه یه جایی حسین میگه، کار خودش میکنه مولانا، معطل قافیه نمیشه. آره، اصبعین که اومده، ای حسین، ای حسن، ای هر کی داری گوش میکنی، این قلم تو دست کاتب چجوریه که هر جوری بخواد با این دوتا انگوش قلم رو میچرخونه، بالا میبره، پایین میبره، حکم میکنه. این همین جوری دل ما هم مثل یه قلم در دست نویسنده بین دوتا انگشت خداست. اون دوتا انگشت چیه؟ اصبع لطف است و قهر و در میان، کلک دل با قبض و بستی زین بنان. این دوتا انگشت، یکیش انگشت لطفه، یکی انگشت قهره. یعنی یه وقت عنایت الهیه، یه وقت قهر الهیه. با این دوتا انگشت دل رو هی این طرف اون طرف میندازه. و کلک دل، یعنی دل مثل قلم، گاهی در اثر لطف خدا بست پیدا میکنه، گاهی در اثر قهر خدا قبض پیدا میکنه. این دل حالش از این رو به اون رو میشه، به اعتبار لطف و قهر خدا بست و قبض پیدا میکنه. اصبع لطف است و قهر و در میان، کلک دل با قبض و بستی زین بنان. بنان یعنی انگشتان. ای قلم بنگر گر اجلالیستی، که میان اصبعین کیستی. جمله قصد و جنبشت زین اصبع است، فرق تو بر چار راه مجمع است. میگوید که ای قلم، یعنی ای آدم، ای دل، حقیقت انسان، تو که بین دو انگشت خدا هستی، خوب دقت کن. اگر اجلالی هستی، یعنی اگر لایق جلال خدایی، اگر آسمانی هستی، اگر الوی هستی، ملکوتی هستی، توجه کن ببین میون دوتا انگشت کی قرار گرفتی، کی داره دل تو رو تدبیر میکنه. خدا رو بشناس و بدان که جمله قصد و جنبشت زین اصبع است. بدون هر حرکتی که میکنی، هر قصدی که میکنی، هر جنبشی که داری، اون به اراده این انگشته. این همون لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم دیگه. وقتی میگیم لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی هر چرخشی، هر نیروی، هر حرکتی، این منشأش خداست. اینم میگه جمله قصد و جنبشت زین اصبع است، فرق تو بر چار راه مجمع است. فرق اینجا یعنی سر، یعنی فرق سر. فرق سر تو در یه چار راه قرار گرفته. یه چار راه در نظر بگیر. این چار راه، این چار راهیه که سرنوشت تو در این چار راه است. و این چار راهیه که از هر طرف خدا داره تدبیر میکنه. یعنی تو یه جای قرار گرفتی، این سمت رو نگاه میکنی، اون سمت رو نگاه میکنی، جلو رو، عقب و همه جا. این یک چهارراهیه که این چهار تا عنایت الهی، تدبیر الهی اونجا به هم میرسن. حالا انواع و اقسام گفتن مثلا قهر و لطف و قبض و بسط فرض کنید. این همین که خود مولانا میگه دیگه، اسبع لطف است و قهر و در میان، کدک دل با قبض و بستی زین میان. میگن این چارتا لطف و قهر و قبض و بسته. یکی دیگه گفته که نمیدونم احوال ربانی و ملکی و نفسانی و شیطانی. ربانی و ملکیش آسمانی، نفسانی و شیطانیش زمینی. یکی دیگه گفته حیات و علم و قدرت و مشیت. اینا چارتا، هر کسی یه چارتایی جور کرده. بعد میگه این حروف حالها از نسخ اوست، از مفسخت هم از مفسخ اوست. میگوید که احوال تو مثل حروف یک کتابه. این کتاب رو کی نسخش رو نوشته؟ نسخ اینجا یعنی کتابت کردن، یعنی کاتب این کتاب، ناسخ این کتاب، نسخه نویس این کتاب خداست و حالهای تو، احوال تو حروف اون کتابه. این حروف حالهات از نسخ اوست، از مفسخت هم از مفسخ اوست. اونجایی که اراده میکنی، تصمیم میگیری، یا اونجایی که منصرف میشی، چه تصمیمت، چه انصرافت، از تصمیم و انصراف خداییست. همون عبارت معروف امیرالمومنین که قبلا هم براتون خوندم که عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، یا عرفت الله به فسخ العزائم و حل العقود. جز نیاز و جز تضرع راه نیست، زین تقلب هر قلم آگاه نیست. میگه تنها راه دعاست، تنها راه نیایشه، تنها راه تضرع به درگاه خداست. و این تصرفی که خدا در دلها میکنه، تقلب اینجا معنی منفی نداره. تقلب یعنی از این رو به اون رو کردن. این زیر و رو کردن دلها بر هر کسی معلوم نیست. هر قلمی خبر نداره که تو انگشت کیه، کی داره این قلم رو زیر و رو میکنه. زین تقلب هر قلم آگاه نیست. این قلم داند ولی بر قدر خود، قدر خود پیدا کند، بر قدر خود یعنی خود، قدر خود پیدا کند در نیک و بد. یعنی هر قلمی به اندازه شأن و مرتبه و قدر خودش درک میکنه این موضوع رو، نیک و بد و خوبی و بدی رو به اندازه قدر خودش میفهمه. درک قلم از این اصبعین و از این که به اراده الهیه درجات داره، هر کسی به درجه خودش میفهمه. آخرین بیتی که امروز میخوانم که یک بابی تمام میشه و یه باب تازه شروع میشه، آخرین حرف انبیا با منکران سباست. مردم سبا که انکار حق و حقیقت میکردن و زیر بار انبیا نمی رفتن و شکر گذار نمی شدن، انبیا میگن که آنچه در خرگوش و پیل آویختن، تا ازل را با حیل آمیختن. انبیا به اینا میگن که این که شما رفتید و حکایت خرگوش و پیل رو آوردین واسه ما مثل زدین، متمسک به حکایت خرگوش و پیل شدین، آویختید به این حکایت، یعنی اونو دست آویز خودتون قرار دادید برای اینکه حرف ما رو قبول نکنین، رفتین بر ما مثل زدید و حکایت خرگوش و پیل آوردید. این کاری که کردید، آنچه در خرگوش و پیل آویختن، برای چی بود؟ میخواستن که حقیقت ازلی رو، حقایق ثابت الهی رو با حق بازی و نیرنگ و دروغ و مکر و فریب قاطی کنند، تا ازل را با حیل آمیختن. یعنی این فریب خودشون رو، دروغگویی خودشون رو میخواستن یک لعابی بکنن روی حقیقت ازلی. آنچه در خرگوش و پیل آمیختن برای این بود که خلاصه تا ازل را با حیل آمیختن. میرسیم به ابتدای یک فصلی و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم تا نوبت آینده.